أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جهت دوم بحث ما در این مسئله مرحوم صاحب قربه بحثی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر به خوبی روشن شد که مطرح کردیم و عرض کردیم که در مصادیق این استثنایی که صاحب قربه می فرمایند اختلاف تنده، یعنی این که می فرمایند و یستثنا مما یباع دار سکنا و فرس رکوب که ذکر شده و ثیاب، البته در ثیاب هم اختلاف هست، در دار سکنا و در فرس رکوب اختلاف نیست که لا یباع للحج، اما در بقیه در همه موارد اختلافه. خب مثل مرحوم شهید ثانی در دروس که ایشون ارزم بزرگتون که عذر میخوام فرس رکوب هم نه، فرس رکوب هم داخل اختلافه. ایشون در فرس رکوب میفرماد نه این فرس اگه میتونه باش مکه بره تراش بندازه، اگه نه بفروشدش. ما تنها کسی رو حتی خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در خلی مرعه و در کتب علم ایشون تردید داشتی که خاطرتون هست، اشکال و تأمل داشت. بین فقها اون تنها کسی که نه تنها وسیع گرفت کار را، بلکه یک معیاری هم ارائه کرد برای تشخیص این مصادیقی که یوبا ما یوبا اما لا یوبا مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه بود. مرحوم صاحب مدارک آمدن همه اینها دار سکنا، فرس، ارزم به حضورتون که حلی مرعه، کتب علم، اسباب منزل، همه اینها رو داخل کردن. بعد عنوانی فرمودن که ما تدعو از ضرورت و الی، که ما همین عنوان ایشون رو آمدیم توجیه قرار دادیم برای کلام صاحب قربه که حرج تمسک کردن، این ضرورت ایشون رو ما از اینجا به قول معروف اون توجیه رو انجام دادیم. یعنی مرحوم این ما تدعو از ضرورت و الی که مرحوم صاحب مدارک عنوان فرمودند، این منشأ فکر شده برای صاحب قربه، ولذا صاحب قربه رضوان الله علیه خاطرتون هست آمدن وسیع گرفتن، دار سکنا گرفتن، اساسیه منزل گرفتن، حلی مرعه، کتب، ارزم فرس رکوب همه رو داخل کردن. اما اون اساسی که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه عنوان می فرماید که منشأ فکر صاحب قربه شده، ما تدعو از ضرورت و الیه، این مطلب مهمیست و ما این مطلب رو در چند تا مسئله آینده باش درگیر هستیم، این رو دقیق روش عنایت بفرمایید. خب دار سکنا که حالا ما خواهیم گفت که این دار سکنا هم موضوعیت نداره، حالا ما عرض میکنیم اون چه که در کلمات اعلام فقها رضوان الله تعالی علیهم در این مسئله جاری شده بیان مصادیقه، بیان مصادیقه، یعنی در اینجا زندگی عادی در زمان خودشون رو دیدن. ما تدعو از ضرورت و الیه به حسب متعارف افراد، خب یه چیزاییست دیگه، آدم خونه داشته باشه تو زندگی کنه، مغازه داشته باشه، اسباب کسب داشته باشه، وسیله رکوب داشته باشه، ایناست دیگه، زن حلی داشته باشه، مرد کتاب داشته باشه مثلا. اما ما تدعو از ضرورت و الیه یک عنوان اعمیست، یعنی کاش در اینجا هم صاحب قربه، هم صاحب جواهر، هم اعلام فقه ما به جای ذکر مصادیق که ذکر کردن ولو یستثنا فرمودن و ما اشکال کردیم در خود صدق استثنا، اینا گذشت، اینا کار نداریم الان، اما اینی که لا یباع به جای تعیین مصادیق ما می آمدیم معیار رو مورد تکیه و مورد بحث قرار می دادیم. کما اینکه از مسئله بعدی صاحب عروه هم پیداست که اونجا مسئله طرح میکنن در مسئله بعد، که حالا اگر امروز برسیم میخوانیم، مسئله طرح میکنن که در اینجا اگر امکان داره براش یه دار موقوفه‌ای هست که میتونه توش سکونت کنه، خانه مسکونی داره الان توش نشسته، ملکیش هم هست، اما یه خانه وقتی هست داری مرتب و خوب بهتر از خانه خودش، در اونجا تو خانه وقتی این خانه ملکی خودش رو بفروشه و حج بره. یا کتاب اهل علم، کتاب خانه هست، این میتونه بره راحت مطالعه بکنه، لازم نیستی همین کتاب تو خونه جمع بکنه، بفروشه اینا رو بره مکه. خب این در مسئله بعد ایشون مطرح میکنه. این معنا مشعره به یک جهته و اون این که ما باید روی خود اون معیار برای اون چیزی که لا یباع بگردیم و این معیار رو پیدا کنیم و این معیار رو مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه ما تدعو از ضرورت و علی و این که اگر بیعش کرد و فروختش به حرج میفته، این چیزیست که مرحوم صاحب مدارک برای ما بیان میکنه. ما اگر بخوایم این رو ساده تر کنیم، ما تدعو از ضرورت و علی، این خوبه، اگر بفروشه به حرج میفته خوبه، اما اون جهت نفیشه، اگر بفروشه به حرج میفته. ما جهت اثباتیش رو از اول، جهت اقتضاییش رو در نظر بگیریم قبل از این که به حرج و ضرورت و اینا بخوایم تمسک بکنیم. اگر بفروشه به حرج میفته، ضرورت اقتضا میکنه نگهداریش رو، اینا مراحل بعدی است. ما بیایم در مرحله اقتضا. مرحله اقتضا چیه؟ مرحله اقتضا این است که حج مشروع شده است به استطاعت. استطاعت ما میگیم استطاعت عرفیه. استطاعت عرفیه اقتضا برای داشتن چی داره؟ این استطاعت عرفیه اقتضا، بحث اقتضا اینه در کجا حج برش واجب میشه، یعنی اضافه بر چی اگر داشت بره حج. خب هر کسی پول داره، پول در دستش هست الان، البته هر کسی که میگیم غالب مردم دیگه هر روز خب بالاخره زندگی ها میچرخه، اما این پول رو باید خرج زن و بچهش بکنه، خب این واجب نیست، این استطاعت عرفیه نداره. ما در بحث اقتضا عرضی که داریم عبارت از این است که در استطاعت عرفیه، یعنی ما اصلا بحث رو در نفی نمیبریم، این مهمه، لازمش حرجه یا از ضرورت و تدعو الی، اینا در مقام تبیین خوبه اما دلیل نیست برای ما. این رو ما همش داریم اصرار روش میکنیم، دلیل نیست، بله واضح میکنه برای ما موضوع مسئله رو، از این جهت خوبه. صاحب عروه هم ما توجیه کردیم که انشالله نظر مبارکش همین بوده که دلیل حرج رو آورد، و الا قبل از دلیل حرج با دلیل استطاعت و اطلاقات وجوب حج رو داریم، سراغ لاحرج چرا بریم. ما در اینجا این استطاعت عرفیه یک بنایی بگذاریم اینجا که این بنا اقتضا می کند، معیارش هم عرفه. نمیخوایم هم عرفی بگیم که دعوای بی پدر مادر باشه، یعنی همینجور بسته و باز رو نتونیم جمع جورش کنیم، نه، هر کسی در هر حدی که هست معیشتی داره و زندگی داره، زندگی جاری داره که داره میگرده، این زندگی جاری که ازش تعبیر میکنیم به معیشت متعارف، این معیشت متعارف شخص باید محفوظ باشه، بر این معیشت متعارف اضافه داشته باشه، اضافه داشته باشه بر این معیشت متعارف، و این معیشت متعارفی که افراد دارن نسبت به هر کسی تفاوت میکنه. نمیتونیم بگیم این شامل خانه و ماشین و بساط و اینها میشه، نه، هر کسی، اصلا کسی هست که در عمرش ماشین نداشته، زندگیش هم داره میچرخه، خیلی راحت و پاکیزه، اصلا نیاز به ماشین هم نداره، رانندگی هم بلد نیست، هیچ وقت سوار تاکسی میشه میره هر جایی که میخواد بره، ماشین نمیخواد، نمیخواد مصداق تعیین بکنیم، ما اصولی بچینیم که این اصول بهش میگیم معیشت متعارف. معیشت متعارف به حسب افراد تفاوت میکنه. تعبیر میکنن در کتب فقه اللائقت به حاله، سکرا، دار سکرا رو میگن، سیاره رو میگن اللائقت به حاله. بله، شأن دخیله، حد اجتماعی دخیله، زمان و مکان دخیله که اشاره کردم. شما جهیزیه های 100 سال پیش رو در نظر، 100 سال پیش، 50 سال پیش که ما یادمونه، در نظر بگیرید. دو دست رخت خواب بود و یه مقدار کاسه و کوزه، ارزم بود بسی هم بود، این مسگرها خیلی کارشون رونق داشت. تمازور و بسی و دو تا دست رخت خواب، دختر میرفت، نه تلویزیونی نه یخچالی، یخچال جزی نداشت. این رو تفاوت کرده. مکان هم متفاوته، هم زمان متفاوته هم مکان. ما در نظر بگیریم این معیشت متعارفه فرق میکنه. کلی که ما میگیم در اینجا، یعنی به جای اینکه به مصداق بپردازیم، میگیم استطاعت عرفیه لله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا، از سبیل استطاعت تمکن از ذات و راهله. این استطاعت، استطاعت عرفیه. استطاعت عرفی معناش این است که اندل عرف توان سفر داشته باشه، مکه هم خصوصیت نداره، توان سفر داشته باشه. توان سفر عرفن در متعارف ناس به کی میگن؟ اون کسی که اگر رفت این سفر و برگشت، زندگیش به هم نریزه، کار و کاسبیش به هم نخوره. این همین استطاعت عرفیه برای حج اینه که این استطاعت عرفیه برای هر سفر دیگری هم همینجوره. هر جا میخواد بره، مشهد میره، برمیگرده، میره سر کاسبیش. اما اگر لنگ شد کاسبیش با رفتن، یا پول زن و خرج زن و بچهش رو برد مشهد خرج کرد برگشت، از اول میگن این توان سفر نداشته. عرف اینو میگه، متعارف ناس اینو میگه. وقتی که اینجور شد که معیشت متعارف، اینجا دار سکنا و فرس رکوب مطرح نیست، توجه داشته باشید. ولذا یک کسی هست خانه نداره، اما احتیاج به خانه نداره. الان خیلی از مردم اینجوری هستن، اجاره نشینن. این زندگی متعارفش با اجاره نشینی تأمین میشه. یعنی چه؟ یعنی کاسبی داره، این پول سرمایه رو اگه بده خانه بخره توش بشینه، این ضرر اصلا براش. خانه اجاره میکنه، کاسبیش هم داره میکنه، تمام زندگیش هم داره میچرخه. اینجا اصلا داره مسکونی حذف میشه از قصه. اینو توجه داشته باشید. این اگر این روند زندگی، معیشت متعارفی که او داره بدون خانه هم داره میگذره، اگر اضافه داشت، اضافه به قدری که یتمکن من رسیدن به مکه و برگشتن، این استطاعت عرفیه داره. سیاره نداشته باشه یا امثال اینها. یک کسی هست کارگره، این کارگر اصلا سرمایه نداره، لوازم به اصطلاح اون آلات تولید و ابزار تولید مال صاحب کارخونه است، مال این نیست. سرمایه هم نداره که به کار انداخته باشه، اما کارمند دولت یا کارگره، حقوق میگیره. این که حقوق میگیره، حقوقی که میگیره خرج زن و بچه‌اش میشه، اجاره خانه‌ش رو میده، همه چیزا. خرج متعارف زندگی خودش رو داره. اگر از این متعارف خودش مازاد داشت که یتمکن با اون مازاد بره مکه و برگرده، استطاعت عرفیه داره. خانه نداره، ماشین نداره، سرمایه نداره، هیچ کدام از اینا نیست، اما در اینجا استطاعت عرفیه براش هست. چرا؟ برای این که میره برمیگرده، خانه محل سکونتش رو داره، ولو استیجاری باشه، حقوقش رو داره، کارش رو داره، شغلش رو داره. اینجا این آدم اگر مکه رفت و برگشت از شغلش افتاد، استطاعت عرفیه برای این آدم محقق نیست. یعنی اگر رفتن به مکه باعث بشه کارش رو از دست بده که وسیله معاششه، اینجا استطاعت محقق نمیشه. ولذا این کارمنده، این که تصور بشه در بعضی از کلمات، حالا بعد بر میخوریم در حواشی این چیزا هست، که این کارمنده، این باید به اندازه برگشت و زندگی پول داشته باشه. نه، ضرورتی نداره پولی داشته باشه، حقوق داره. اینجا مرخصی هم که گرفته، یا مرخصیه با حقوقه، یا مرخصی هست اگر بی حقوق زمینه ای داره که جبرانش بکنه. این اگر اضافه داشت مازاد داشت مستطیع اون یجب علیه الحج. بنابراین در اینجا اصلا مسئله دار سکنا و سیاره این روی یک طبیعتی بوده در گذشته، هر کسی تو خانه خودش می نشسته. اون زمانی که صاحب عروه می نویسه یا قبل از صاحب عروه، خانه اجاره ای خیلی مرسوم نبوده، اما الان خانه اجاره ای بیشتر از خانه مسکونیه. شرایط زندگی نسبت به زمانها و مکانها و افراد متفاوته، ولذا در خمس هم همینجوره. من بگم خانه من ندارم پس خمس نباید بدم، نه، این خاصبه میکنه، اضافه داره، کسب داره، درآمد داره. اگر خواست خانه بخره، مبلغی که بخواد خانه بخره ما ازش خمس نمیگیریم، میگیم خمس نداره. و بعدن هم خواهیم گفت کسی که محتاج خانه است، بعد خواهیم گفت محتاج خانه است، بعد خانه داشته باشه، شأنش اینجور اقتضا میکنه، اللائق به حاله اینه، داره پول جمع میکنه خانه بخره، پول جمع شده دو برابر مکه رفترم هست، این استطاعت عرفیه نداره، این پولش رو باید بده خانهش رو بخره، وقتی او تأمین شد در مرحله بعدی سفر حجه. این تفاوت ها رو در نظر بگیرید. ولذا در اینجا در این جهت دوم در این مسئله این معنا مطرح است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه خب بیان کردن برای ما اختلاف اصحاب رو. این اختلافات از نظر ما تمام نیست، چون به هر حال اون اقل زندگی رو در نظر گرفتن یا اون چه که متعارف زندگی برای خودشون بوده. ابزار تولید، سرمایه اولیه‌ای که زندگی رو میچرخانه، همونجور که گفتیم در خمس هم ما این حرف رو میزنیم، سرمایه‌ای که زندگی و معیشتش رو تأمین میکنه، اینجا خمس نداره و حج هم با اینها واجب نمیشه. اینا باید سر جاش باشه، دست نخوره، تکون نخوره، میره حج، بر میگرده، شرایط زندگیش عیناً باید قابل ادامه پیدا کردن باشه. دیگه مصداق لازم نیست تعیین بکنی. این آقا اهل علم کتاب داره، خیلی خوب کتاب داره. لازم هم نیست اهل علم باشه که مرحوم صاحب جواهر بفرماید از ضرورت دینیه اعظم من از ضرورت دنیویه. نه، طبیب کتاب میخواد، استاد دانشگاهه، استاد فیزیکه، کتابای فیزیک داره. خب او کتابای او مثل کتاب فقهی برای بنده تفاوت نمی‌کنه که کتاب فقط کتاب دینی باشه. و هاکذا حلیه مرئه، حلیه مرئه طلا داره به اندازه شأن خودش، این شأنی که باید این جایی میره به هر حال داشته باشه یه چیزهایی، اینها جزء لوازم زندگی محسوب میشه. پس ما میایم در اینجا تعبیری که ما داریم، تفاوتی که بیان ما داره، اساس یکیه، اساس خیلی فرق نمی‌کنه، صاحب عروه هم نظر مبارکش همینه، اما در بیان تفاوت می‌کنیم. ما نه سراغ ضرورت میریم نه سراغ حرج. بله، اینایی که ما میگیم یعنی معیشت متعارفه اگر لنگی پیدا بکنه لا محاله به حرج میفته. معیشت متعارفه ضرورت داره براش، اما ما نیاز نداریم به استدلال به ضرورت و ادله حرج. ما میگیم استطاعت عرفیه یعنی اون توانی که برای حج رفتن لازم است، عند متعارف الناس، این است که زندگی متعارفی که دارن، معیشت متعارفی که درش داره زندگی میکنه، این به هم نخوره. بله، من حج نرم پولم بیشتر میشه، سرمایه‌مو بیشتر میکنم، خونه بهتر میخرم، اینا استطاعت عرفیه رو از بین نمیبره، همون معیشتی جاری که شخص داره. این مطلب اولی که در اینجا ما داریم و اصلا بیان مصداق رو ما نمیکنیم. دار سکنا و سیاره هیچ کدام موضوعیتی ندارن، هیچ کدام ممکنه بدون همه اینا شخص زندگی کنه. خیلی از اوقات اشخاص اصلا نیاز به ماشین ندارن، اصلا فرس رکوب باشه یا سیاره باشه. یه جاهایی هم هست که احتیاج دارن به بیشتر از سیاره، ممکنه سیاره هم بخواد ازم به حضورتون، که این شرایط زندگی افراده. این جهت دوم. بنابراین بحث رو در اینجا میبندیم که بعدن نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که این حالا پول داشت یا داره وقتی ارزم به حضورتون که میتونه بشینه یا کتابخانه استفاده کنه، اونجا معیارش دقیقا معلوم میشه. پس ما ضابطه تعیین کردیم در اونی که لایوبا در اینجا آیون میفرمایند ضابطش اینه. جهت سومی بحث ما داره و اون این است که مرحوم صاحب عروه تعبیری داشتن که قبلا خوندیم، یادتون هست، نعم لو زادت اعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحج و کذا لو استغنا عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه. دست زیاده رو مطرح میکنن. اینجا البته مشکل صغروی هم ما داریم با صاحب عروه، حالا عرض میکنم. در اینجا دو مسئله بعد باز از زیاده صحبت میکنن، منتها زیاده ای که در اینجا مطرح میکنن زیاده عینیه است، در دو تا مسئله بعد زیاده قیمیه است که مطرح میکنند. زیاده عینیه چجور تصور میشه؟ تصوری که میتونیم داشته باشیم، مثال بزنیم، خب معناش این است که این اعیان مذکورات یعنی مستثنیات مثل دار سکنا، سیاره، چی ابزار تولید، همه اینها اگر اضافه آمد از ارزم به حضورتون که احتیاجش، اما یلیق به حاله، این چه باید بفروشه، اضافه رو بفروشه. مثال این است که چون زادت میفرمایند فعله، زادت یعنی زیاد بشه، نه اینکه زیاد هست الان، خب اینا با هم فرق میکنه. اما ما در اینجا اگر شخص خانه ای داره، این خانه بزرگه، وسیعه، عرض کردم این خودش و زن و بچه ها دارن زندگی میکنن، این حیاتش 500 متره مثلا نیست دیگه، از این حیات ها 500 متره، این 300 متر هم یلیق به شأنه، نیاز نداره اون برای حیاتش زنگ یا خانه میگذاره. خب اینجا 200 متر الان اضافه داره، 200 متر اضافه داره، اتفاقا اونجا کنارش هم کوچه هست، مشتری هم داره 200 متری، این بفروشه با پولش میتونه یک مکه حسابی قشنگ پاکیزه هم بره. اینجا زادت اعیان و هذه المذکورات از حاجته، این بیشتر از حاجتشه. تعبیری که ایشون زادت دارن که فعله، یعنی زیادی حاصل بشود، زیادی حاصل بشود، این یه قضیه از نظر صغرا مشکل داره. چرا؟ چون این مذکورات چیا هستن؟ خانه است، ابزار تولیده، سرمایه شه، ازم ماشین شه. خب این ذات اینا هیچ کدوم که بچه نمی کنن، خانه که بچه نمی کنه، اضافه نمیشه که ذات است ما بگیم در اینجا. یک به اصطلاح مصداقی که میشه براش تعیین کرد این است که این یه خانواده شلوغی داشته، بچه ها و بساط و از این حرف ها، خانه به اصطلاح بزرگم بوده، همه اینا هم زندگی میکردن توش، بچه ها یکی یکی رفتن، شدن مثل اول زندگیشون، زن و شوهر تنها، همه بچه ها هم رفتن سراغ کار و کاسبی و زندگی خودشون، این خانه بزرگ برای اینا اضافه است و میتواند با فروش این خانه بزرگ، خانه که یلیق به حاله، این حیثیت یلیق به حاله باید محفوظ باشه، یلیق به شأنه، خانه دیگری پیدا بکنه، بخره، با مازادش بچه بره. اینجا یجب که این کار رو بکنه، این زیادی عینیه میشه. اسبی که داره، حالا اون وقت که فرس رکوب بوده، اسبی که داره زایید، خب خود اسب میخواد سوار بشه، این بچهش دیگه لازم نیست، اینا به قیمت خوب بخرن اینو بفروشه، این زادت. سرمایه سرمایه حیوانیه، مثل آدم چوبداریست، این گله داره، 100 تا گوسفند داره که با شیر و پشم و بساط اینها زندگیش رو میچرخانه و این زاد و ولد هم که میکنن زاد و ولد معمولیشون این زندگیش رو میچرخونه، سالی 20 تا گوسفندش رو میفروشه بره رو زندگیش میچرخه. اما امسال همه دوقلو زاییده، به جای 20 تا 70 تا بره پیدا کرد، این زادت. اینجا زادت با صدق میکنه. اینجا زیاده خصوصیتش اینه زیاده عینیه است، به خلاف قیمیه. در قینیه که در دوتا مسئله دیگه بعدن بحث میکنیم عبارت از این است که خونه دارم من. خب این خانه ارزم به حضورتون که تو کوچه و پس کوچه بوده، من نشسته بودم توش، الان خیابون اومده کنارش رد شده، قیمت زد بالا، رفت بالا. این خونه خرابه هست اما بزرگه، مساحتش زیاده، وقتی هم میخرن قیمت زمین میدن دیگه، قیمت ساختمون که نمیدن، مبلغی میشه. من میتوانم یه خانه خیلی مرتبی جای شاید بهتر از اینجا هم بخرم، ارزم به حضورتون که اما اضافه داشته باشه که باش برم مکه، این زیادی قیمیه است. ماشینی دارم ورودش ممنوع شد قیمتش رفت بالا، خب من ماشین دیگه میتونم بخرم سوار بشم، مطابق شأن منم هست، یلیق و به حال منم هست، اما اضافه داره، اینا زیادی قیمیه است. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا نظر فتواییشون این است که طبق این متنی که در عروه داریم که اگر زیادی عینیه پیدا شد در این مذکورات، خانه مسکونی، وسیله رکوب، در همه اینها که مثال زدیم برای چند تاش، همش قابل مثال زدن نیست اما بعضی ها که مثال زدیم، زیادی عینیه، اگر زیادی عینیه داره با فرض این که اگر تبدیل بکنه خلاف شأنش لازم نمیاد، اینجا واجب است اضافه رو بفروشه و با پولش به بچه بره و معونه ی حج رو تأمین بکنه. این رو میفرمایند. بعد اضافه ای هم میفرمایند که اینجا با اون معیار یه قدری تفاوت میکنه، چون ما در زیاده داریم بحث میکنیم، ایشون بحث زیاده عینیه رو تتمه مسئله اینجا آوردن، زیادی قیمیه رو یه مسئله مستقل براش بعدن ذکر کردن، البته اون مهمترم هست، اما اینجا زیاده عینیه رو که میگن یه مرتبه رها میکنن، شاید البته رها میکنن، شاید نظر مبارکیشون این است که این موردی که ذکر میکنن مصداقه، مثل این که میفرماین این حلی مرعه، زن زینتالات داره، منتها مثال که میزنن میگن این زن زینتالات داشت مطابق شأنشم بود، اما الان دیگه پیر شده، فرسوده شده، خب جسه کوچیک میشه دیگه، این علنگوها دیگه وقتی میندازه از دستش میفته بیرون، بزرگ شده بهش، ازا کبرت ایشون تر، این بزرگ شده بهش، حالا که بزرگ شده اصلا بزرگتون که بفروشه، اینجا زیادی عینیه نیست بزرگ شده باشه، این مثال مثال تمام نیست. چرا؟ اگه زنهای زمان ما باشن 100 سالشم بشه بزرگم بشه، خب میده کوتاش میکنن، این زرگرها از این کارا بلدن، این مشکلی نداره. که زیادی عینیه در اینجا زمانی تصویر میشه که این الان جوان نیست، این مثلا جوان بود میخواد جلوه‌گری داشته باشه در مجالس، الان پیر شده، دختری هم نداره که حالا بهش بده، اون واقعا دیگه بی‌مصرف مونده، یعنی زادت الان خودش این رو تشخیص میده که این برای زیادیه، این برایش اضافه است، نه اینکه بزرگ شده باشه بهش تنها، ممکنه بزرگ بشه بازم احتیاج داشته باشه، ممکنه پیرزنه اما معاشرتش بساطش یا دختر زیاد داره هدیه میخواد بده امثال اینها باز نیاز داره، اما در جایی که ما متعارف مردم رو حساب میکنیم نیاز نداره به این حلی الان، قبلا مورد حاجت بود الان حاجت نیست، این رو مرحوم صاحب عروه میخواد داخل بکنه، مصداق قرار بده. کاش این کبرت رو نمیفرمود، کبرت لازم اعمه، توجه میفرمایید لازم اعمه، مساوی نیست، اما اب نداره، ما در اینجا با این اصلاح میتونیم بیان مرحوم صاحب عروه رو به صورتی در بیاریم که در این مورد زیادی عینیه مصداقی ذکر فرمودن و این مصداق عبارت است از حلی مرعه. این هست. در مقابل مرحوم صاحب عروه این معنا رو می‌فرماید، مرحوم صاحب جواهر هم البته ایشون دیگه جدا نکرده زیادی عینیه و زیادی قیمیه رو از هم دیگه، ایشون در جواهر می‌فرماید ولو زادت اعیانها عن قدر الحاجه. بیان صاحب جواهر به نظر ما دقیق تره، زادت مطلق نیست، مرحوم صاحب عرب هم می فرماید ایشون ان قدر لحاجه، یعنی از اون مقداری که یلیق به شأنه، وجب بیعها قطعا، وجب بیعها قطعا فتواست از مرحوم صاحب جواهر. عیناً همین مسئله در عرب هم آمده، مرحوم صاحب عرب هم تبعیت کرده. صاحب جواهر می فرماید کما فی دروس و غیرها. بعد ایشون می فرماید بلل اقوا، یه مسئله بعد اقوا که می فرماید یعنی اون جزمی که اینجا در زیاده عینیه دارن در زیاده قیمیه ندارن. بلل اقوا وجوب البی لو غلط و امکن بیعها و شراء ما یلیق بهی من ذلک به اقل من ثمنها کما صرح بهی فی تذکره. علامه فرموده و دروس و المسالک، شهید ثانی، شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک و غیرها. لما عرفت من ان الوجه فی استثنائها الحرج و نحوهی مما لا یأتی فی الفرض لن نفس المخصوص کی یتبسک به اطلاقه. دلیل ما در استثناء دار سکرا، فرس، رکوب، امثال اینها، حوله مرعه چی بود؟ عبارت بود از دلیل حرج، یعنی اگر اینا رو بفروشه به حرج میفته، اما اگر اضافه از مقدار حاجتش باشه بفروشه به حرج میفته، پس دلیل منتفی میشه. این بر اساس روشی که صاحب جواهر داشته درسته، اما بر اساس روش ما به حرج توسط نمی کنیم. ما استطاعت عرفیه رو در مقام اقتضا این همین حرف رو میزنیم، فرق نمی کنه. بعد مرحوم صاحب جواهر بیفرمایند، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام شد. در مقابل مرحوم محقق کرکی رضوان الله علیه، ایشون مخالف در مسئله هستند، قائل شدن به عدم وجوب الاستبدال، لازم نیست اینو بفروش جا چیزی بگیره. اذا کان الموجود لائقا به حاله. بعد می فرماین و احتمل عدم وجوبهی کاشف اللسام. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام می فرماین یحتمل واجب نباشه فروش این خانهی که حالا اضافه داره. علامه هم در تذکره این احتمال رو داده. دلیلی که این اعلام ذکر کردن برای تردیدشون یا برای اختیار عدم وجوب، این وجوهیست که ذکر کردن، چهار تا وجه بیشتر نیست که در مقابل ذکر شده. به انهو کل کفاره و لعدم زیادت العین عن الحاجه و عدم وجوب الاعتیاض و الحرج. این چهار تا وجه رو ذکر کردن. صاحب جواهرم از قول آقایون ذکر کرده. صاحب جواهر بعد از این که این چهار تا وجه رو ذکر میکنه میفرماید تمام این چیزایی که فرمودن کما ترا، این خلاصه وجه نشد. کما ترا یعنی همون جوری که میبینید، منتها ایشون در کفارش میفرماین ما انهو قد یفرق بین الکفار والحج به ان الاتخفیها لهو بدل به خلاف ما هنا. استدلالی که در مقابل این آقایون دارن چیه؟ استدلال، حالا یک وچش و کفارش رو عرض کنیم. در کفاره، چون در کلام همه آقایون تکرار شده، آمدن گفتن شما ببینید در کفاره خصال کفاره دارید. یک کسی که روزه رو عمدن افطار کرد، یا اتق رقبه ارزم به حضورتون که، یا اطعام ستین مسکینن، یا صوم ستین یومن، اینه دیگه. از نظر قدر و قیمت همینا با هم مساوی نیستن. معمولا اتق هزینش بیشتره، مخصوصا در اون روزگار. یه بنده ای رو بخواد بخره و بعد بفروشه مثلا میشده 200 درهم، مثلا حالا فرض کنید. اما 60 مسکین رو اگر میخواست طعام بده، اونم مثل الانی که ما کفاره میدیم دیگه، حداقل دیگه 10 سیر نان، اون وقت هم همینجور بوده. اون وقت 10 سیر نان اگر میخواست بده به 60 نفر 10 درهم هم نمیشد. خب یه عدل کفاره عتقه که 200 درهم میشه، یه عدلش اطعامه ارزم به حضورتون که این مساکینه که اینقدر میشه. یا اگر طرف فوت شده باشه که روزه رو بخوان براش بخرن به اصطلاح استیجار کنن، اونم همینجور قیمت گذاری میشه دیگه. آمدن فرمودن چجور در اونجا که دوران ام بین خصال ثلاثه هست، یعنی یکی از اینها، اونجا نمیگن شما برو اگه پول داری برو سراغ اونی که از همه زیادتره، اگر دست و بالت خالیه بیا سراغ اطعام ستین مسکینا، اونجا که نگفتن استبدال در اونها جایزه، شما این کفاره هر بدلی رو که بیاری کفایت میکنه. در ما نهنفی هم اینن همینجوره، شخص یه دار واسع داره، این دار واسع فرضونه که یلیق به حاله، یه داری هم هست ازیق از اینه، این ازیق هم یلیق به حاله اما قیمتش کمتره. خب اینا مثل اعداد کفاره هستن. این که ما در اینجا بگیم چون این قیمتش بیشتره لازم نیست داشته باشه بره بفروشه و اضافش رو صرف حج بکنه، مثل اینه که بگیم حالا که اضافه داره عتق رو انجام بده، یعنی شباهت تنظیری که آوردن، ما نمیگیم قیاس، تنظیری که فرمودن از این ناحیه است که چجور در کفاره با اینکه اعدال و خصال متفاوت هست قیمتاً، اما اجبار نمیشه شخص، الزام نمیشه به فرد خاصی، فکذالک هنا، اینجا هم یه فردی هست قیمتش بیشتر یه فردی هست قیمتش کمتر، تو هر دوتا هم میتونه سکونت کنه، هر دوتا هم یلیق به شأنه. این بله بله حالا ازم بوجه مبارک که این وچه استدلال آقامیه کفاره که آوردن اینه. مرحوم صاحب جواهر نکته ای که اینجا می فرمایند، چون این رو ذکر فرمودن، یعنی فرمودن و به ان الاتقا فیها لهو بدل به خلاف ماهونا، ایشون هم می فرماد قیاس و الفارقه منتها نه به فرمایش آقا. صاحب جواهر می فرماید در اینجا شما باب اتق رو، باب کفاره رو به اصطلاح تنظیر نکنید، ما نمیگیم قیاس، تنظیر نفرمایید. چرا؟ برای اینکه در اونجا اون عدل کفاره شرعی، خود شرع اون عدل رو قرار داده، گفته این حتی ترتیب طولی هم بینشون نیست که اگر تونستی اتق، اگر نتونستی اطعام، اگر نتونستی صوم، این ترتیب هم توشون نیست، خود شاره گفته یا اتق یا این یا او، هر کدامش رو توانستی. این تخییری که بین اعدال و بین خصال واقع شده تخییر شرعیه، شرع آمده بدل برای اتق قرار داده در کنارش، اما در ما نهنفی دلیل ما نداریم مثل اونجا خصال کفاره که شارع بدلیتی برای خانه کوچکتر نسبت به خانه بزرگتر قرار داده باشه، ما بدلیتی از شرع استفاده نمی کنیم. این بیانیست که صاحب جواهر داره. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.